أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. این تعمیرات و تغییراتی که در اطراف حرم و قلعه و روی رودخانه و اینها داده میشه، ما یه دسته با آقای استاندار و شهردار و فرماندار و نه اومده بودن دفتر ما، گفتیم خب شما دارید این همه طرف توسعه دارید، اما آیا برای قوله کاری کردید؟ مدرسه فیضیه رو شما اطرافش رو دارید، این طرف اون طرف میگیرید، توسعه فیضیه کاری شده براش؟ اینقدر جا دارید، هتل و نمیدونم چیز ساختمانهای تجاری و اقسام و انواع درست میکنید، یه مدرس هم درست کردید، اینجا قومه، اینقدر مرکز تجاری و ساختمان ها و مغازه ها و اونم در یک همچه محدوده که اطراف فیضیه. گفتن مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن فیضیه و دانشگاه مرکز نشر انقلاب، صدور انقلاب، از اینجا بوده، شما اینجور دارید محدود میکنید. بالاخره طرحشون این هست که میخوان از مقابل روی رودخانه اینا، حالا اون زیرش مثلا مسیر قرار میگیره، دست آمده ماشین ها، اما این رو از مقابل حرم که اون طرف پل آخرین چیز، از اونجا تا بیاد این آخر پل بازار و دارالشفا، اینا ته نمیشه. این جاده به طور کلی که جاده ساحلی برداشته میشه، اینا ته نمیشه. عرض کنم که خلاصه ما گفتیم این همه فعالیت هایی که شما دارید میکنید ترس آوردید، یه دفعه هم با مسئولین حقوقی نشستید میگه اونام چه نظری دارن؟ با مراجع کرد چیز جدی باشید مشورت کردید؟ دوستان کسی هم وقت ما نگفته تا حالا، کسی به ما یه همچه حرفی نداره که برای خورده تفرد نظام و سمجه تحریف درست میکردن. یه نقشه ها رو آوردن، گفتن مثلا این اطراف کجا کجا تحریفشون بوده، نقشه های زیادی رو گذاشتیم، اینا رو تملک کنیم، میتونیم اینا رو که تملک میشه مثلا یه جاهایش برای مدرسه و برای چه اینا درست، که اونم مثلا روبروی مسجد اعظم و حرم اون طرف رودخانه، میگن اونجا یه قسمتی که خانه های قدیمی میشه اینا رو تملک کرد. خود این چند سال طول میکشه که بخواد اینا رو تملک کنن و بعد خراب کنن، بعد یه چیز ساخته بشه. خلاص ما رفتیم اینکه فعلا ما اعتراض داریم و متوقف کنیم این کار رو، به طرحی برای فیضیه ما داشته باشیم. این طرحی که الان میشه فیضیه، مثل من براتون مثال بزنم، مثل مدرسه خریداد مشهد که اطرافش گرفته شد یه مسیر، یه مدرسه اینجا مدرسه فیضیه مسیری میشه، از این وقت طلبا بخوان بیان او جمعیت و تردوبار و خانواده ها رو بیان بیشنن دور هم صفره بند کنن، چهت بخوابن، طلبا دیگه از این طرف نمیتونن برکنن، از مراجعه یه وقت جلسه یه تو خان بیان فیضیه دیگه از این طرف نمیشن، از اون طرف هم باید تو اون مثلا که خیابون حضرتی پیاده شد این مسیر رو پیاده بیان و بیان تو فیضیه. مثلا فیضیه شما حید انتفاع انداختی بالاخره هر هی که ما پیشنهاد کردیم این بود گفتیم که اون قسمتی از روی رخسانه و این فضایی که درست میشه، اون قسمتی که روبروی حرم مسجد اعظمه، اینو ملحق کنید به حرم و مسجدی سهر کنید، خیلی هم وسیع بشه، بس هم هست برای دروب. اونی که مقابل فیضیه هست ملحق به فیضیه بشه و در فیضیه بره اون طرف رخسانه مقیابونه کنید، و این فضایی که روبروی مدرسه فیضیه هست روی رخسانه بیفته دست مدرسه فیضیه، و حالا مدرس میتونیم بسازیم هزار جور استفاده میشه بزش. اگر عنوان اینجا آقا درسشون تو مدرسه فیضیه هست خودش عنوان مراجع بیان ساتید بیان درسش اونجا قرار بدن، مدرسه وسیعی طلاب برای مبارسات میشه. اون قسمت هم که روبروی مدرسه دارالشفا هست ملحق بشه به دارالشفا، اون هم جای وسیع عظیم میشه، اینا میفته دست فوقی. اینا گفتن از اختیار ما بیرونه تا حالا امروز ساعت 11 ما قرار گذاشتیم آقای سعیدیچیا وزیر سازمان وزیر مسکن شهرسازی و آقای تابش مهندس تابش که مهندس این طرح و بینا هست اینا بیان تو هیئت ضعیفه جامون در رسیم رانده بیشیم به این قضیه بحث کنیم، به زمان چند دقیقه دوستر درست رو تمام بکنیم که انشاءالله 11 12 گذاشته بودیم، ولی اونا گفتن ما بعد از دو تهران جلسه امور شورای اقتصاد بریم، بنا شد دوستر ما تمام کنیم که برسیم 11 بعد که انشاءالله یه فرجی برسه بعد خورده بود هیچ کسی از اینا گفتن کسی که ما نگفتیم حالا اجازه بدید بچه به فکر بیافتن، حالا همین هم خوبه که بیان یک کمکی برای حوزه و فیضیه، برای الان هم بگن یه دیره گذشته یه نمیشه خواهد بگن. عرض کنم که چند مسئله باقی مونده از ملحقات من یه بررسی کردم، فکر میکنم اینا خودتون مطالعه کنید بحث مهمی نداره، میتونیم از این شرط بشیم. مثلا مسئله 5 میگه لوحت کلهر جماعت، جماعتی اومدن ها دو نفر به بالا هرز رو بشکنن برن داخل و مال رو سرقت کنن یکیشون بیاره بیرون، آیا این جماعت دست همه شون قطع میشه به یکی؟ یعنی قبلا گفتیم شرط این است که شرط قطعیت هم حد که هرز کند داخل بشه و همونی که حد که حد کرده است ما رو خارج کنه، اگر این حد که حد کرد یکی دیگه آورد بود هیچ کدوم قطعیت نمیشه، چون هر کدومشون یک طرف کار رو انجام داد. یا مثلا اگر یک کسی بره دوتایی حد که حد کنن برن داخل یکشون بیاره بذاره تا وسط کار، یکی از وسط کار بیاره بیاره یکی بیاره بذاره دم در پشت در، اون یکی از پشتر برداره ببنه. این ها یک فروغ خیلی نادری هم هست، اینا رو خودتون مطالعه کنید دیگه وقت ازش نگیره براموش. یکی مسئله 6 لو اخرج النصاب دفعات، چند مرتبه میره داخل و میاد اما مجموعاً به حد یک نصاب آورده، حالا هر دفعه یکی حساب کنی که بگیم این دفعه اول به قد نصاب نبود دومی هم نبود ولو جمعش به حد نصاب شد اما دفعات، یا اینکه نه هر دفعه چه باید ببینیم بگیم هر دفعه به حد نصاب نبوده ولو جمعش به حد نصاب میشه این قطعیت نداشته باشد. این هم بحثی نیست ازش رد میشیم. لو دخل الارض فاخذ النصاب و قبل از اخراج من اخذ، رفت و مالم ریخت توی مثلا چمدونی کمدی یه بخچه میخواد بیندازد به دوش بیاد بیرون میگیرندش، همونجا تو هر دستگیر میشه، آیا سرقت این قطعیت داره یا نه؟ معلوم نداره. اینا گذشته مسئله 8 هم لبه تل انتاب بره داخل نصاب اون مال رو به حد داخل حرم به مقدار نصاب برداره ببره و بیاد بیرون، آیا این قطعیت داره یا نداره؟ اگر ببنده بیاد بیرون دخل بشه، خب یه وسیله ایست برای آوردن بیرون. اما اگر چنون که قضا همه بشینه بخوره بعد بیاد بیرون، ولو به مقدار نصاب سرقت کرده اما اخراج نکرد، آورد بیرون همونطور خورد اومد بیرون. نامتاریتی نه محل ابتلا و خیلی هم روشنه. ازش رفت میشیم عرض کنم که از ملحقات که رفت شدیم حد محارب، این الفصل و ثابت امام فرماد فی حد محارب، پس از حد سرقت خارج میشیم. چند تا مسئله اتمال ملحقات این خودتون مطالعه میفرمایید، مسئله محل ابتلا هم در حد محارب. اگر کسی محارب شد این حدش چیست؟ خب از چند جهت باید بحث کنیم. یکی در اصل حرمت، آیا این حرام است یا حرام نیست؟ این کار محاربه افساد فعل عرض این حرام یا حرام است؟ یه مطلب عرض کنم که خب حالا این یک مسئله حرام، تعریفش چی؟ تعریف محارب، پس تعریف مفتد فلعه یکی هم بعد حدش چیست؟ کیفیت اجراع حد، اینا یه بحث هاییست که به ترتیب باید بریم جمع. اصل خربند، خب لا اشکال است در این که محاربه که حالا بعد تعریفشو میکنیم، اون کسیست که اصله به دست میگیرد لإخافت نار، بخواد مردم رو بترسونه. این کسی که با اصله تشهیر اطلاع، تسهیل اطلاع، حمل اطلاع میاد مردم، ایجاد رعب و وحشت در بین مردم میکند، این لا شبهه داره. این که اخافت نار، این محاربه به قصد اخافت الناس، حالا سرقت هم میکنه، از کنن که آدم هم ممکنه بکشه در این محاربهش، شبهه اینه که این حرام. هم از آیات قرآن استفاده میکنیم هم از روایه، علاوه بر این که این مورد اتفاق فریقینه که محاربه حرام و اعتبار عقلی هم همینه. عقل هم میگه براخره یک کسی بیاد کاری بکنه که مردم به وحشت بیفتن، اضطراب و ترس، امنیت مردم رو به هم بزنه، عقل هم میگه حرام. پس عقل و شرع و اتفاق مسلمین و آیات و روایات همش دلالت بر حرمت داره. اما از آیه، همین آیه که رو میخونیم، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، جزاء و عقوبت اون کسانی که محاربه میکنن به خدا و رسول، اینا چهار چیز رو حد قرار بده، ان یقتل، تقتیل کشته بشن، اون یحلبوا به دار کشیده بشن. هر چیزی که حد براش تعیین میشه شبهه این نداره که حرام، پس ولو نفرموده حرام است، اما همین که فرمود جزای این کار انگفت فرمود عقوبت این یاد که بکشن او رو، فرموشه فعل حرام. پس حد قرار دادن برای چیزی که حرام نید معنا ندارد، پس معلومشه حرامه که حد داره. پس از همین آیه، حال بعد آیه رو معنوم، از همین آیه حرمت رو میفهمم. روایاتی هم داریم، عرض کنم که از جمله ها رو بعض روایات شرح میکنیم. روایت هست که عبدالله ابن سلام عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من نظر الى مؤمن نظرتن لیخیفه، من نظر الى مؤمن نظرتن، یه نگاه تون خلقناک به یه مؤمنی بکند لیوخی فهوبه ها، که با اون نظر به خود رو بترسون، یک اخنی میکنن، یه حال و یه حالت خشم و شر چیز تندی نگاه میکنن به یه نفر که او رو بترسون. فرمود اخاف خلا از زبجل یوم لا ذل الا جلو، اون روزی که سایه نیست غیر از سایه خدا، این روز قیامت که روز آفتابی و گرمی و سوزان، اونجا خداوند او رو میترسان. نتیجه اخافه او یک نگاه کند به یه مؤمن که با نگاه او رو بترسونه، فرمود اخافه خود با خدا او رو قیامت در اون روزی که آفتاب گرم و سایه‌ای نیست، اون روز خدا او رو میترسان. پس اگر یه نگاه قذر که موجب اخافت حرامه و خداوند جزا میده قیامت، خب دیگه محاربه و اصله به دست گرفتن به اخافت ناس، این قطعا هم روایت در باب 162 از ابواب احکام العشره در وسائل جلد 12 از همین بیست جلده سید آل البیت سید جلده جلد 12 در احکام حج کتاب العشره مفصل 160 چند باب داره، این باب 162. یه روایت دیگه هم تو همین باب هست، ما روی عن علی جن علیه السلام انه قال لا يحل لمسلم ان يرضع مسلما، لا يحل، حلال نیست برای مسلمانی که یه مسلمانی رو بترسان. ان يرضع، رو وحشت، يرضع ایجاد وحشت بکند، ایجاد خوف و ترس در یک مسلمی بکند، لا يحل. حالا این حاله، پس این محاربه همون خافه ناس هست، به وحشت انداختن، امنیت اجتماع رو به هم زدن، و این از محرمات شرعی، هم از آیات هم از روایات. این یه بحث که اصل حرمت است. عرض کنم که خب در محاربه اصل این آیه است در سوره مائده. عرض کنم که تعبیر محاربه داره، اقتباس این عنوان محاربه از قرآن گرفته شده، انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله، جزای اون کسانی که با خدا و رسول در مقام حرب و جنگ برمیان. پس کتاب المحاربه یا حد محارب، این بحث ها اقتباس از همون قرآنی که این تعبیر رو کردن. پس اصل این آیه است. باید این آیه رو معنا کنیم ببینیم محارب چیه. قرآن فرمود انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و يخشون في الارض فسادا ان يقتلوا، جزاء اون کسانی که محاربه میکنن به خدا و رسول، مراد حرب با خدا و حرب با رسول یعنی محاربه با مردم، با مسلمین، با افراد، حرب با افراد که اینا در امان هستن از طرف خداوند، اهتمام که شارع مقدس به امنیت اجتماع و اینکه هر مرد هر کسی امنیتی داشته باشد در زندگیش، در خانهش، در مغازش، در کارش، شغلش، در هر چیز امنیت، چه از نعمتهای بزرگ که الهی خداوند برای همه امنیت خواسته. اگر کسی امنیت رو به هم بزند، مثل که با خدا داره می‌جنگه، خداوند برای مردم امنیت خواسته، خواسته در راحتی به سر ببرن، ناراحتی و چیز دقدقه خاطر نداشته باشن در زندگیشون. اگر کسی در مقام اخافت و ناس و جنگی با مردم بر در بیاد، این مثل این است که جنگی با خدا بود، جنگی با رسول خدا داره. این برای اهمیت این که اخافت و ناس حرق با مردم برای تعظیم و عظمتش فرمان حرق با خدا. پس اینما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، محاربه با خدا و رسول دارند، مراد همون محاربه با مردمه و از باب تعظیم نسبتش داده به خدا. اینما جزاء الذین، جز این نیست که عقوبت اون کسانی که محاربه با خدا و رسول میکنن و یطعمون فی الارض فسادا، سعی در فساد در روی زمین دارن، جزای اینها چیه؟ چهار چیز رو ترتیب: ان یقتل، کشته بشن، جزاش قتل. این که به صیغه ارز کنم که باب تفعیل برده برای تکثیر، نفرمود یقتل، فرمود جزاشون این است که یقتلو، تقتیل، قتل یقتلو تکثیر. این از دو جهت، یا به باب تفعیل که میبریم برای کثرته، مثل در قرآن در قضیه بنی اسرائیل دارد که بله ان یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم، یقتلون ابناءکم یعنی از باب کثرت، یعنی مرتب بچه ها رو میکشید. فرعون دستور داده بود که بچه نگذارید تو بنی اسرائیل برای اینکه جلو تولد موسی رو بگیرید. ان یقتلون یعنی تقتیل، یعنی کثرت فرد، تمام بچه هایی که در اون سال متولد می شدن تو بنی اسرائیل همه رو می کشت. بعدم دیگه رسید به اینکه شکم مادرها رو پاره می کردن که حامل بودن، بچه رو از بین بود که هم مادر از بین رفت بچه. اون تقتیل به معنی کثرته، تمام بچه ها رو می کشت. اینجا کثرت عددی نیست، در قتل او رو مثل این که میگیم زجر کش بکنن، کثرت در شدت، شدت در قتل. جزا اون کسانی که محاربه با خدا و رسول میکنن این است که اونها رو زجر کش بکنن، به شدت اونها رو بکشن، دردآور باشه، نه اینکه یه تیر خلاص بزنند و تمامش کنند، یه ضربه، یه تیر، یه گلوله بزنند تو مغزش خلاص بشه، نه، به جوری که با صدمه و شدت تحمل درد کشته بشن. این یک لغت تلوب آی و تلبو، یا به دار بکشن اونها رو، چون چند روز به دار میکشن تا بمیرد. این هم تعبیر تعبیری یو تلبو کردی. این دو، او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، دست و پاشون رو قطع کنن من خلاف، یه دست راست یه پای چپ، از خلاف هم دست و پاشون رو، نه همه چهار تا دست و پا، من خلاف یه دست راست یه پای چپ. این هم سوم، من خلاف او ینفو من الارض، چهارم نفی بلده، ینفو من الارض، از روی زمین اونها رو نفی بکنم. حالا بعد میرسیم که مراد از نفی از کنم که از ارض، از روی زمین، معنیش نیست که از روی زمین برش دارن، که بعد میگن یعنی بندازندش تو دریا، که از روی زمین نفیش بکنن، یا برکشتن از زمین یعنی بسوزندشون زیر تو غرب مثلا، نه، این مراد نیست. نفی بلد مراد، یعنی از یه محلی به محل دیگر او رو تبعیدش بکنن، مراد نفی بلد رو تبعید. و لهم فی الاخرت عذابون از این عقوبت دنیا شونه یکی از این چهار چی و عذاب آخرت چند بجاره خودش یعنی این تدویرش نمی کنن. این قضیه یه عقوبتی مال دنیا و لهم عذابون و لهم فی الاخرت عذابون عظیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیه مگر اینکه اون کسی که قبل از اینکه برن دستگیرش بکنن توبه کرده باشه اگر این محارب قبل از اینکه دستگیر بشه توبه کنه موجب از کنم که سقوط حدش میشه یا اینه بعد میرسن اصل در این قضیه محارب در این آیه که خود عنوان محارب رو گفتیم از این آیه اقتباس کرده یک بحث در این آیه این است که موضوع این آیه دو چیز است و یک چیز جزاء انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساد جزای اون کسانی که محاربه میکنن و سعی در فساد دارن اینا دو عنوان است یک محارب یه باب است و فساد فلعه مفسد فلعه یه باب دیگه است یا نه یه چیزه محاربت و افساد یعنی یه چیز همون محاربه همون افساد افساد همون محاربه من المحتمل کسی که نه ظاهر آیه دو تا انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله یک اونایی که محاربه میکنن و یسعون فی الارض فسادا یه دست هم اونایی که فساد فی الارض دارن پس دو عنوان پیدا میکنن این جزا و این چهار حد یکی مال کسانی که محاربند یکی مال کسانی که مفسد فی الارض دارن پس دو عنوان ولی این درست نیست اگر مراد دو عنوان بود تعبیر غیر از این باید باشه باید بفرمان اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ باید الَّذِينَ دید جزای اون کسانی که محاربه می کنن و اون کسانی که سعی در فساد ولی الَّذِينَ بیان الَّذِينَ نیبون فرمان الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَيَسْعَوْنَ فِي الْعَرْضِ پس نمیتونیم بگیم دو چیزه دو باب ما داریم یکی باب المحاربه یکی باب الافساد فی الارض جزا مال این دو دسته نه یه چیز و الا اگر اون بود باید بگیم الذین یحاربون و الذین یسعون این قوم شد دو دار اما اینجور نفرم پس معلوم شد یه چیز خب حالا یه چیز محاربت چه از راه افساد باشد یا افساد است چه از راه محاربت چجوری اون یه عنوان در بیاد بعضی میگن که الذین وقتی میگیم یکی باید باشد یحاربون الله و رسوله محاربه با خدا و رسول دارن و یتعان که این محاربه از راه چی به دست میان؟ سعی در فساد فلح پس عنوان چه عنوان محاربه منطور محاربه به چی محقق میشه؟ به فساد فلح پس انما یحاربون الله انما جزاء الذین یحاربون الله محاربه میکنن و سعی در فساد یعنی اون محاربه ای که یتحقق از فساد فلح میشه پس یه چیز محارب عنوان باب محارب که محاربه از راه افساد فلح است این یه جهت یه بیان یه بیان اکثر انما جزاء الذین جزاء اون کسانی که محاربه میکنند چون فساد فلعه دارد لعجل فساد فلعه محاربه این جزا رو دارن چون سعی در فساد فل ارض است. پس میزان فساد فل ارض است. یکی از مصادیق فساد فل ارض محاربه است. انما اینجور معلوم کنیم جزاء اون کسانی که محاربه می کنند و سعی در فساد، این محاربه شون از راه فساد فل ارض است. یعنی یکی از مصادیق فساد فل ارض. پس محاربه این جزا رو داره، چهار تا حد داره، چون از مصادیق فساد فل ارض است. پس میزان فساد فل ارض یکی از مصادیقش محاربه است. این مشهور این سه آخر که یه عنوان میگن عنوان فساد فل ارض و میگن که عرض کنم که مفسد فل ارض اونی که سعی در فساد فل ارض دارد این رو دارد. یکی از مصادیقش هم همین محاربه. یه شاهدم برای اینجا میاریم از یه آیه دیگر از قرآن. در آیه دیگر این آیه رو عرض کردیم که در سوره مائده آیه 33 و 34 یه آیه دیگه باز در همین سوره مائده داریم آیه 32 قبل از این آیه به فرمان من عدل زاره کتبنا علا بنی اسرائیل انهو من قتل نفسن به غیر نفسن او فساد فل ارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. ببینید اینجا فرمود من عدل داله چون در بنی اسرائیل فساد و اینها بود کتبنا علی بنی اسرائیل که من قتل نفسا کسی که بکشد کسی را خواهد بفرمود که انما قتل الناس جمیعا کسی که آدمی رو بکشد مثل این است که تمام دنها را کشد. خب کدوم قتل این مکافاتشه؟ قتلی که غیر مشروع باشه. ولی اگر قتل مشروع که فکرن ما قتل ناس جمعی ها ندارد. قتل غیر مشروع کما کن ما قتل ناس جمعی ها. قتل مشروع کدومه؟ من قتل نفسم به غیر نفس کسی رو بکشد بدون اینکه اون شخص نفسی را کشته باشد. اگر شما به عنوان قصاص کسی رو بکشید چند نما قتل نفسه جمعی ها قصاص جالی ده. پس قتل مشروع را جدا بکنید. جزاء اون کسانی که چندم آدم بکشن چندم آن قتل ناس مال اون قتل غیر مشروع است نه قتل مشروع. قتل مشروع کدومه؟ یکیش قصاص. پس من قتل نفسم به غیر نفس بکشد کسی را که آدم نکشته. دوم قتل مشروع کدومه؟ او فساد فی الارض یعنی کسی رو بکشن بدون این که فساد فلعرض کرده باشن. اگر کسی رو کشته قتلش حرام نیست قصاص. کسی فساد فلعرض کرده قتلش غیر مشروع نیست جایز است قتلش. پس قتل مشروع دو چیز داره که کسی که به غیر این دو چیز کسی رو بکشن کنما قتل ناصر نیست. قتل مشروع که استثناء شده در این آیه دو چیزه. به غیر نفس آدم نکشته، یکی هم به غیر فساد آدم مفسد نیست. پس ما قتل مشروع دو چیز داره. کسی را که آدم کشته بکشن این مشروع هست. کسی که فساد فل ارض کرده بکشن این مشروع هست. دیگه نه فرمود یکی هم محاربه هست. فرمود فساد فل. پس قتل مشروع یکی قصاص است، یکی قتل مفسد آدمی که فساد فل ارض دارد بکشن. پس عنوان رو فرمود فساد فل ارض. دیگه محاربه تحت این عنوان اون عناوین دیگری که ما در خط فصل داریم، کسی زنای محسنه کرده حکمش قتل، اون قتل مشروعه، اینجا نفرمودن اون آورده تحت فساد شده زنای محسنه، زنای با مثلا به اون زنای با محارم، اینا که حکمش قتل. یا اگر کسی سه مرتبه حد خورده دفعه چهارم میکشنده، این قتل به عنوان فساد شده است. تمام اینها رو این عنوان میگیره. بنابراین پس ما یک عنوان داریم که جامعه همه قتل‌های مشروع هست، هم محاربه رو میگیرن، هم قتل ارز کنم که در زنای محتره و زنای دو محارب و اونو که حکمش قتله. بنابراین پس این شاهد این میشه که اونجا ما یه عنوان که داریم، گفتیم دو عنوان نیست که یحاربون و یسعون، دو چیز نیست، یه چیزه. باید الذینه گفته باشد اگر دو تا باشد. یه چیز هم از اون طرف اون یه چیز هم محاربه نیست، بلکه فساد فی الارض به دلیل این آیه، به شواهد این آیه. حالا بقیهش میشه بحث. Yok. 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 Yok.